صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم. از باد بزن تا تریلی. حاج هادی. پس از شهادت شهید مصطفی چمران، متخصصان صنایع ماشینی خودرویی رو طراحی کردند که قادر بود روی رمل به راحتی حرکت کند. موتورش فولکس واگن بود. زیر خودرو یک آهن یک تکه و تخت بود. کمکهایش بسیار نرم و قابل انعطاف بود. سقف نداشت و ظرفیت 4 نفر سرنشین را داشت. آن زمان ما شنیدیم که طرح اولیه این خودرو از آن شهید چمران بوده است. وقتی از این موضوع اطلاع حاصل کردم، بدون معطلی نسبت به تهیه آن اقدام نمودم. وقتی می‌خواستیم وسیله‌ای تهیه کنیم که نیاز به پول زیادی داشت، مسئله را با مردم پیشوا و برخی خیرین بازاری در میان می‌گذاشتم. این بار هم تو یک مراسم که فکر میکنم نماز جمعه بود، تو صحنه امامزاده جعفر علیه السلام، موضوع را به اطلاع مردم رساندم و به آنان گفتم که بخشی از جبهه های جنوب سرزمین رملی است. خودروها و ادوات نظامی قادر به حرکت در رمل نیستند و چه و چه. خلاصه مردم را نسبت به مشکلات نبرد در زمین های رملی آگاه کردم و بعد در بیان اشاره به این دستاورد وطنی کردم و از تعهد و تخصص بالای مهندسین داخلی در حل این معضل زبان فرسایی کردم و وقتی به اینجا رسیدم که مردم ما با حضور در صحنه و کمک به جبهه ها دشمن بعثی را به زانو در خواهند آورد، صدای تکبیر جمعیت به هوا برخاست. همان روز پول خرید 3 دستگاه از این خودروهای رمل رو تو صحن امامزاده جعفر علیه السلام جمع شد. روز بعد به اتفاق حاج عزیزالله جنیدی و مرحوم حاج عبدالله اسدی، خودروها را خریداری کردیم و تا یک مراسم باشکوه همراه کاروان کمک‌های مردمی از پیشوا به سوی جبهه‌های نبرد به راه افتادیم. من و حاج عزیزالله و مرحوم اسدی یک کلاه کاسک گذاشتیم سرمان و پشت این ماشین ها نشستیم و تا خود فکه و محور چنانه بردیم. حرکت این خودروها نه تنها در جاده های کشور نظر راننده ها و مسافرین و مردم شهرهایی که از آنها عبور می کردیم جلب می کرد، بلکه تو منطقه هم موجب حیرت خودی و دشمن شده بود. خلاصه مردم در اداره جنگ از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکردند. از باد بزن بگیر تا تریلی. این مردم می خریدند و می فرستادند جبهه. موتوری که سوختش صلوات بود. حاج هادی.
سید علی طباطبایی از دوستان صمیمی‌ام و یکی از یاران خستگی ناپذیر اکیپ بود. در عملیات فتح المبین هم پیک بود و هم کمک من. یک موتورسیکلت پرشی داشت که مرا ترکش سوار می‌کرد و با هم می‌رفتیم خط برای بررسی مایحتاج رزمنده‌ها و به تمام محورها و سنگرها سرکشی می‌کردیم. مدام در حال رفت و آمد بودیم. موتور لحظه‌ای خاموش نمی‌شد، حتی وقتی توقف می‌کردیم. چون آتش دشمن سنگین بود، روشنش می‌گذاشت تا زیر باران گلوله سریع‌تر حرکت کنیم و جابجا شویم. یک روز از او پرسیدم چرا سوخت موتور تموم نمی‌شه؟ لبخندی زد و گفت
صلوات که تمام شدنی نیست. خبر شهادت من حاج هادی. تو عملیات فتح المبین جنازه باد کرده یک افسر بعثی نظرخوا رو به خودش جلب کرد. یکی از افسران لشکر 77 خراسان تصمیم گرفت به طرف اون جنازه رفته تا شناساییش بکند. به او گفتم نرو، این یک تله است. اما اون گوش نکرد و رفت. یک نفر هم همراهش حرکت کرد. همین که رسیدن به جنازه ناگهان انفجاری صورت گرفت. انگار کنار جسد یک مین کار گذاشته شده بود. شاید خود افسر بعثی این کار را پس از مجروحیت و قطع امید از زنده ماندن کرده بود. خلاصه آن افسر ایرانی همانجا به شهادت رسید و نفر دوم هم از ناحیه سر و صورت مجروح شد. یک ساعت بعد خبر شهادت من هم منتشر شد، چون تصور برخی نیروها این بود که آن فرد شهید شده کنار جسد عراقی من بودم. به همین خاطر سرهنگ ناصری یکی از فرماندهان لشکر 77 به سرعت خودش را رساند به آن محور و وقتی مرا دید خوشحال شد و پرسید تو زنده ای حاج هادی؟ گفتم به کوری چشم صدام بادم جونبم آفت نداره. دعای دانش آموزان عزیز الله جنیدی. در عملیات فتح المبین ترکش خمپاره‌ای ما را قابل دانست و تو بدنم جا خوش کرد. چون جراحتم زیاد حاد نبود خودم از اعزامم به تهران ممانعت کردم. یکی دو روزی رو در همین جنوب بستری شدم. ترکش رو که از بدنم خارج کردن دوباره برگشتم خط. روز دهم عید نوروز سال 61 با منزل تماس گرفتم. همسرم با تعجب پرسید تو زنده ای؟ گفتم بله که زنده. گفت پاشو بیا، چه نشستی که خبر شهادتت پیچیده تو پیشوا و حاج شیخ عباس قمی هم در حال تدارک مراسم تشییع و تدفین شماست. خلاصه ما رفتیم خانه و با حضورمان در شهر به شایعات خاتمه دادیم. پس از ایام تعطیلات عید نوروز رفتم سر کارم مدرسه. دبیر دبیرستانهای دخترانه پیشوا بودم. وقتی وارد مدرسه شدم شاگردها تو صحن مدرسه دورم حلقه زدند. برخی با چشمهای اشکالود فقط به من خیره شده بودند، چون آنها هم باورشان شده بود که معلمشان را از دست دادند. خلاصه وارد کلاس شدم. برای آنکه به بچه ها روحیه داده و کام آنها را هم از پیروزی شکوهمند رزمندگان اسلام شیرین کنم، قدری در مورد عملیات غرورآفرین فتح المبین صحبت کردم. حرفایم که تمام شد یکی از دانش آموزان برخاست و گفت همه اینها درست، اما ما هم امتحان نهایی داریم، درس های من عقب است، جبهه شما اینجاست. آن موقع برادرم جای من میرفت تدریس میکرد. با این حال بچه ها با روش تدریس من بیشتر آشنایی داشتند و دلشان میخواست من بالای سرشان باشم. به آنها گفتم دلم آروم نمیگیره، بوی عملیات که میاد آدم بی اختیار ساکشو میبنده و میره جبهه، برام دعا کنین. یکی از دانش آموزان فوراً برخاست و رو به هم کلاسی هایش کرد و گفت من یک دعا میکنم، شما بلند بگید آمین. بعد دستهاش رو رو به آسمان برد و گفت خدایا خدایا تا امتحان خرداد جنیدی را نگه دار. بچه ها هم با صدای بلند گفتند الهی آمین. کوت عبدالله عزیز الله جنیدی. پس از عملیات فتح المبین مقرمان از شرکت گله به منطقه‌ای در جنوب اهواز ابتدای جاده اهواز آبادان به نام کوت عبدالله انتقال یافت. خانه کت خدای آنجا شد مقر ما. حاج هادی پس از راه اندازی حمام شوش و تأثیر بسزایی که بر روحیه رزمندگان داشت، هر جا استقرار میافت اولین کاری که میکرد یک حمام خوب و مجهز میساخت. تو مقر کوت عبدالله هم اولین اقدامش همین بود. هر کس از خط برمیگشت و میخواست دقایقی تو مقر ما استراحت کند، باید به حمام میرفت. حالا یا با پای خودش میرفت و یا حاج هادی به زور میانداختش تو حمام. خلاصه حاجی میگفت هر کس پایش را تو مقر ما میگذارد باید پاک و تمیز شود، بعد آنجا را ترک کند. یکی از اتاقها را تبدیل به آشپزخانه کردیم، چون غذا خیلی دیر می آمد به آنجا. یک روز حاج هادی گفت ما همه یا عالم و آدم را غذا می دهیم، حالا خود ما باید منتظر غذا بمانیم. این شد که همان روز آشپزخانه را علم کرد. چند روز بعد همسر حاج هادی و همسر شهید محمد جنیدی به همراه جلیل جنیدی برادر خانم حاج هادی آمدن جبهه و شدن انباردار مقر. البته قبل از این هم آمده بودند. مثلا بعد از عملیات فتح المبین و تثبیت موقعیت‌های به دست آمده، اولین غیر نظامیانی که وارد منطقه شدند خانواده حاج هادی بود. شهید سید علی طباطبایی آنها را تا سایت 5 برده بود. حاجی با بچه‌هایش همانجا ملاقات کرد. در آن شرایط ورود افراد غیر نظامی به منطقه ممنوع بود، اما به لطف فرماندهان که حاج هادی را خیلی دوست داشتند اجازه داده بودند خانواده اش تا نزدیکی منطقه درگیری بروند و با حاجی دیدار کنند. همسر حاج هادی می گفت شوهر و پسرهایم تو جبهه اند، چرا من و دخترم نباشیم؟ او تا آزادی خرمشهر چند بار به جبهه آمد و در کارها کمک اکیپ بود. پا به پای حاج هادی، رقیه جنیدی. اگر به من اجازه می دادن پا به پای شوهرم حاج هادی تو جبهه حضور پیدا می کردم. یک بار به همراه همسر شهید محمد جنیدی رفتیم کوت عبدالله. خانه یک از خدای آنجا را کرده بودن مقر پشتیبانی. کار ما تفکیک کمک های مردمی از هم بود. پوشاک، کنسرو، خوشبار، تربار و غیره را از هم جدا می کردیم تا موجب فساد همدیگر نشوند. علاوه بر این از زخمی ها هم پرستاری می کردیم. یک بار یک جوان را که پایش قطع شده بود و به پوستی بند بود آورده بودند آنجا. جوان بسیجی تکبیر می گفت و مدام از حاج هادی می خواست که او را به خط مقدم برگرداند. می گفت که هنوز قادر به جنگیدن است. آنقدر التماس کرد تا از هوش رفت و با یک آمبولانس او را به پشت جبهه منتقل کردند. آدم وقتی این صحنه ها را میبیند رگ غیرتش باد میکند که تا پای جان بایستد و از ناموس مملکت دفاع کند. 2 ماه بیشتر نگذاشتن آنجا بمانیم، اما برای اینکه از مردهایمان عقب نمانیم در پشت جبهه روزی را سپری نکردیم مگر آنکه کاری برای جنگ و کمک به رزمنده ها کرده باشیم.